کسی که مثلا مشی اصولگرایی داره یا مشی اصلاح طلبی داره، اغلب اینها توی کانال‌های مثلا تلگرامی هستن که اصلاح طلبن یا اصولگران. خب اینها فضای مقابل رو نمی‌بینن، فکر می‌کنن که اون مباحثی که مطرح میشه فقط اون چیزی که توی طیف مثلا اصولگرا اصلاح طلبی داره مطرح میشه درسته، و اون رو
تعمیم میده
به کل جامعه. این باعث تعصبی بار آوردن کاربران و شهروندان میشه. این که آقای دکتر فرمودن که ببینید این تنفس تو این فضا مثل یکی که داخل یه دریاچه افتاده داره غرق میشه، خب چون این فضا اینجوری هست، این حباب فیلتره که یا خود پلتفرم ها این رو ایجاد میکنن یا کاربر خودش انتخاب میکنه که مثلا توی فضای خاصی تنفس کنه، این ناخودآگاه باعث میشه طرف غرق بشه تو این فضا. این باید یه قواسی بیاد تو اینا رو.
اتفاقا من سوال میخوام از آقای دکتر کرمانی بپرسم. آقای دکتر کرمانی، کاسترز تو کتاب قدرت ارتباطات خودش میگه که مخاطب داره تبدیل میشه به کاربر. من میخوام یه گزاره رو مطرح کنم ببینم نظر شما چیه. ما تو این گزاری که داریم از مخاطب به کاربر، بعضیا میگن اگه جامعه کاربری زیاد بشه شاید اخبار جدی کم بشه، چون الان بیشتر کاربرای ما بازنشرندن، نه مخاطبن نه کاربرن. مثلا 95% جامعه ما اخباری که میگیرن فقط به همدیگه ارسال میکنن، زیاد توش دقت نمیکنن.
مخابرن
یعنی به نوعی فقط ارسال میکنن. به نظر شما اگه جامعه ما به کاربر تبدیل بشه، خودش یه ذره حرفه‌ای‌تر تولید کننده بشه، آیا میزان اخبار جدی کم میشه؟
ببینید در این مورد البته خیلی مباحث شد، من با خیلی مخالفم.
اونایی که نقدارید رو بگید.
یه بارم چون از من یهویی پرید، یعنی زیاد شد، الان میخوام برگردم اون مباحث تبدیلی. اونایی
که مهمه اونا رو بگید.
فکر میکنم یهویی در واقع برگشت.
اتفاقا خوب آخر بحث
درسته.
به نوعی باشه که پاسخ
هم دیگر. حالا خواهش میکنم. سعی میکنم یه نگاهی به اون داستان داشته باشم و برگردم بعدش به سوال جناب عالی در مورد اون بحث مخاطب و کاربر صحبت بکنیم. یعنی در مورد اون قضیه این که اخبار جدی اساسا سازمانی هست یا فردی هست، چون بعدن برای این که مثلا حتی اون مباحث قانونگذاری و جرایم و تنبیه و پاداش و اینها رو هم در نظر بگیریم، این مهمه که مثلا اینو ببینیم. یه مسئله ای هست این که نگاه کنید توی لایه هستی شناسی اینجا خب یه تغییر پارادایمی رخ داده اصلا توی بله. نوع مواجهه و در واقع زیست رسانه‌ای انسان معاصر، و اینجا ما یه نکته رو باید دقت بکنیم. شاید ما هزار تا مثال بیاریم که نشون بدیم اخبار جعلی منتشر شده و همین اینها سازمان پشتش بوده، سازمان‌های عریض و طویل بوده، هدفمند بوده همین، ولی باید دقت بکنیم که با مثال نمیتونیم قاعده رو ثابت بکنیم. درسته مثال قاعده رو نقض می‌کنه، ولی مثال قاعده رو ما هر چقدر مثال بیاریم نمیتونیم مثلا ثابت بکنیم. تفاوتی که وجود داره اینجا اینه که در مورد اخبار جعلی کاربر عادی هم مانند سازمان ها میتونه این کار رو انجام بده، بالقوه این پتانسیل رو داره. شاید یه کاربر عادی بیاد یه خبر جعلی منتشر بکنه، مثلا تو حساب توییتری خودش منتشر بکنه. یه شهروند معمولی مثلا خود من،
یعنی توانای تولید پیام هم داشته.
آره دیگه، حالا مثلا یه سری چیزا هم داره، ممکنه داشته باشه حتی ممکنه نداشته باشه، یعنی الزامی هم منقضیه نیست. بیا تو حساب توییتر خودش منتشر بکنه، شاید کلا دوبارم ریتوییت بشه یا اصلا دیده نشه یا شاید یهو دیده بشه. ببینید بستر امکان هاست الان، اینکه این پتانسیل هست. حالا در یک موردی ممکن اتفاق بیفته برای حتی یک کاربر عادی، در یک موردی ممکن اتفاق نیفته. ما باید این رو دقت داشته باشیم که در واقع وقتی که داریم این تفاوت رو میگیم، در حالی که این در زمان رسانه های جمعی این اتفاق نمیتونست بیفته، چون شما این امکان رو اساسا نداشتید. الان این امکان رو دارید. مثلا حالا چون بعدن برمیگردم موقعی در مورد مخاطبان صحبت کنم، اینم بگم نظریه فریمینگ آقای دکتر سایی گفتن. ببینید الان چه فریمینگ چه بحث گیت کیپینگ و دروازه‌بانی خبر، اینها در چون بحث اخبار جعلی هم خیلی شباهت پیدا می‌کنه یه جاهای به این مباحث، این نظریه‌های سنتی و کردارهای در واقع رسانه‌ای در زمان رسانه‌های جمعی چه اتفاقی می‌افتاد. اون زمان دروازه‌بانی خبر صرفاً در اختیار رسانه‌های سازمانی بود، سردبیرها بودن، روزنامه‌نگارهایی بودن که به هر حال یا فکت چکینگ می‌کردن یا نمی‌کردن، ولی یه سازمانی بود که این اخبار رو میومد طبق یه استانداردهایی می‌ریخت. ولی الان دیگه در ما دروازه‌بانی شبکه‌ای داریم صحبت می‌کنیم، از نتورک فریمینگ در واقع قالب دهی شبکه‌ای داریم صحبت می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی کاربرهای عادی در یک عمل جمعی، در یک کنش در واقع شبکه‌ای میان تعیین می‌کنن چه چیزی خبر هست. ممکن هست با هم دیگه یهو یه چیزی ریتوییت بشه، چون من در واقع اون تز دکترام دارم همین قضیه رو تحقیق کردم. من روی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 خود ایران و اینکه چه جوری در واقع شبکه ها داره شکل میگیره، چه خوشه هایی در واقع شکل گرفته، اولوش 3 میلیون توییت ما جمع‌آوری کردیم تو مثلا یه بازه 25 روزه بعد انتخابات سال 96 که اینا رو اومدیم خوشه هاشو در آوردیم و اون در واقع الگوریتم های انتشار ریتوییت شدن، اون تمرکزمون هم رو شبکه ریتوییت اونجا داریم با همین مفاهیم کار میکنیم. ببینید بس همینه که الان هم انتشار خبر جعلی و دروغ و حالا به هر نوعی محتوای جعلی دیگه در انحصار سازمان رسانه ای نیست. ممکنه سازمان باشد، ممکن هم هست نباشد. شما یه دلیلی هم که مثلا ما تا بست خبر جعلی میشه ذهنمون میره سمت سازمان مند بودن، فکر میکنم دلیل عمدهش اون تأثیری هست که انتخابات 2016 آمریکا گذاشت، چون از اونجا بود که یک خوب نگاه ها منعطف، یعنی معطوف شد به بست اخبار جعلی. قبلش هم بود، قبلش هم این نگرانی هایی بود، حتی اون بست حوزه عمومی که فرمودن هم درسته، چون موقعی که اصلا رسانه‌های جمعی اومد یا حتی پیشترش اینترنت و وبدو اومد، یه خوشبینی صورت یعنی ایجاد شد بین خیلی از محققین، سیاستمداران، مدیران که این باعث میشه دموکراسی تو جوامع رشد پیدا بکنه، گفتگو تقویت بشه، در واقع کنش مفاهمه آمیز به قول هابرماس مثلا تقویت بشه. خیلی خوشبین بودن، ولی بعدن دیدن این نه، همچنین به این راحتی هم نیست، چون نیروهای دیگه ای، نیروهای ساختاری هستش، داره تاثیر میذاره و این رو داره تهدید میکنه. اینجا همه این مباحث داره در واقع اینو میگه که حالا این اتفاقی که میفته در مورد همون که گفتم پتانسیل هاست، این که حالا کاربر این امکان رو دارد، قبلا این رو نداشته. یه بحث دیگه هم در مورد راهکارها بود. من اینجا یه بحثی میخوام بکنم، این که ما خب واقعا ضعف داریم تو بحث اخبار جعلی توی کشور. واقعا ما نیومد، من خودم تحقیق خاصی ندیدم، حالا چند تا تحقیق هست دوستانم زحمت کشیدن، عزیزانی که الان خدمتتون هستیم، ولی ببینید ما بتونیم درک کنیم این فرایند و چیستی در واقع تولید و گسترش اخبار جعلی رو تو کشور خودمون توی پلتفرم های مختلف، اون وقت مثلا اینستاگرام با توییتر با تلگرام، اینها چجوری هستش و چه تفاوت ها و شباهت هایی داره، که بعد بر اساس این نتایج ما بتونیم بریم راهکار. چون شما موقعی که میخواید راهکار بدید باید به این دقت بکنیم که نمیتونیم تعمیم پذیر و کلی صحبت بکنیم، جهان شمول بگیم این کارو بکنیم که مثلا
برای هر پلتفرم،
برای هر پلتفرم، برای هر گروه جمعیتی، بر اساس
خودشو داره،
متغیرهای اثرگذار، ببینیم چه عواملی باعث میشن که مثلا سرعت باورپذیری یا انتشار توی یک گروه خاص جمعیتی بیشتر یا کمتر بشه، بعد بر اساس اون میشه اون وقت هم راهکار صحبت کرد. اما حالا غیر از این نکته کلی در مورد راهکار، اینم چون یه بحثی شد در موردش، اینه که بحث سواد رسانی که شد، یه بحثی هست من احساس میکنم موقعی که ما در کشورمون در مورد سواد رسانه‌ای داریم صحبت میکنیم، بیشتر گرایش داریم به سرزنش قربانی. تا یه حدی هم درست هست این که ما میگیم طرف مثلا حالا نباید به این راحتی باور کنه، بره دنبال این که سواد رسانه‌ایش رو افزایش بده و این کارها رو انجام بده، این درست است. ولی بعد از اون ور هم ما میایم عوامل ساختاری رو تو حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و جامعه ببینیم که اینها چجوری داره به گسترش و باورپذیری اخبار جعلی کمک میکنه. مثال بارزش همین بحث عرض که اشاره کردن، درسته هممون میدونیم اون بحثای مثلا کانالای تلگرامی و اینا رو قیمت ارز اثرگذار بود رو افزایشش، ولی به وجود آورندش نبود. ببینید اگر شرایط اقتصادی ما به اون سمت اون بحران نمیرفت، اینها نمیتونستن، چرا دو سال پیش، چرا سه سال پیش نتونستن چنین اثرگذاری داشته باشن. در واقع اومدن از آب گلالود ماهی گرفتن ها، این کاملا قبول دارم، این
اساس خبرجویی همینه دیگه.
خب ولی آب گلالود شد، یعنی اون عوامل ساختاری رو هم ما باید در کنار بحث تقویت سواد رسانه‌ای ببینیم. حالا این یه در واقع مرور سریع من سعی کردم دقیقاً در مورد بحث مخاطب و کاربر. ببینید الان ما بحث دیگه مخاطب یا کاربر و اینها نداریم، یعنی یه مفهومی هستش در واقع پرودیوسیج که ترکیب، حالا چون نمیشه به فارسی تبدیلش کردن یه خورده سخته، چون ترکیب در واقع پرودیوس و یوزج هستش، مصرف کردن و تولید کردن، که اکسل برنز اینا توی دانشگاه کوینزلند استرالیا هستن، اینو مثلا چندین سال مطرح کرده و دارن هم روش کار میکنن، که دیگه داره میگه الان ما دیگه نه کاربریم نه مخاطبیم، همه در آن واحد شما هم داری تولید میکنی هم مصرف میکنی، یعنی دیگه مرزی وجود نداره بین این که همون زمان رسانه‌های سنتی معلوم بود دیگه، مثلا اگه فرض کنیم ما الان داریم تو رادیو صحبت میکنیم توی کانتکست یک رسانه سنتی مانند رادیو، الان ما فرستنده هستیم، اونی هم که داره گوش میکنه گیرنده و در واقع شنونده هست، مخاطب هست، یعنی کاملا مرز مشخصه. ولی وقتی شما وارد توییتر میشی در آن واحد هم داری مصرف میکنی هم داری تولید میکنی، مرزی وجود نداره. بنابراین اگر این که این نکته‌ای که شما فرمودین که مثلا آیا اگر جامعه تعداد کاربرش بیشتر بشه مثلا مقاومتش در مورد اخبار جعلی چجوری خواهد شد، من چون تحقیق علمی مشخصی ندیدم که مثلا از این باب نگاه کرده باشه و خودم فکر نمی کنم تأثیر داشته باشه. یعنی ببینید شما به هر حال وقتی میگید کاربرش زیاد بشه، این که این کاربر کیه؟
منظورم یعنی مخاطب حرفه‌ای‌تر بشه.
اگر حرفه‌ای‌تر بشه
منظورم اینه، یعنی خودش تولید کنن بتونه تشخیص بده.
آره دقیقاً، اون بحث تشخیص همون بحث سواد رسانیه که من حالا بازم تاکید میکنم باید در کنار عوامل ساختاری، ولی خود تقویت سواد رسانی، چون من
آخه یکی از دوستانم تعریف میکرد میگه تو بعضی کشورها به خاطر اینکه خبر جعلی رو مخاطب تشخیص بدن، میان به بچه‌ها یاد میدن که اول یه دونه بسازن که ببینن این شرایطش چیه که بعدن یاد بگیرن.
مثل مدارس و حالت از این چیزایی وجود داره که بچه‌ها مدرسه رو میبرن اونجا دو سه روز اونجا هستن، بهشون میگن خبر جعلی تولید کنید و مثلا میگن هر خبری که بیشتر بازدید خورد بهشون هم جایزه میدن. یعنی اینکه متوجه بشن، یعنی بهشون توانایی.
حالا من چون چند وقت پیشم از طرف در واقع یه سری کارگاه‌هایی در همین حوزه سواد رسانی تو محلات مختلف تهران برگزار کردیم با همکاری شهرداری تهران، اونجا حالا ما همین مباحث رو داشتیم، حالا مصادیق کم که فرمودین، من اونجا مثلا چند تا از خود در واقع تلگرام مثال می آوردم، یه دونش هستشون هم خب جالبه که چجوری خودشون رو دارن به روز میکنن این اخبار جعلی، چون موقعی که در واقع حالا تلگرام فیلتر شد، خیلی از این تلگرام های جعلی که در واقع اطلاعات مخاطب رو میان دریافت میکنن به صورت غیر قانونی، اومدن با یک سری پیام هایی که میبینید به صورت اسپم یهویی مثلا میاد فیلتر شد، بیاین اینجا این ضد فیلتره با سرعت فلان و اینها. بعد که گوگل اومد در واقع اینها رو حذف کرد، اونهایی که مونده بودن دوباره اومدن از این فرصت استفاده کردن، متنشون رو به این نوع تغییر دادن که آره گوگل اینها رو چون غیر قانونی و مضر مخرب بودن داره حذف میکنه، شما بیاین ما رو در واقع دانلود و نصب بکنید. یه مثال دیگه هم در حوزه همین، حتی زمان وایبر هم بود، به زمان تلگرام هم کشید، این بود که میاد یه پیامی میومد که شما اگر این پیام رو به 10 نفر دیگه نفرستین از شنبه در واقع تلگرام شما یا وایبر شما پولی میشه، بعد تیک آبی میگیرید، نمیدونم فلان میشه و امان میشه. اینا نمونه های حالا یا مثلا اون بستایی که یه سری کانال هایی هستن یا پیج هایی هستن برای اینکه کاربر جذب کنن بگیرن، نمونه حالا یادی هم از پروفسور سمیعی بکنیم اینجا، میان یه عکس میذارن از پروفسور سمیعی و من پروفسور سمیعی هستم و در واقع یه کانال دارم اونجا دارم آموزش جراحی مغز و اعصاب میدم، مثلا یه همچین پیام هایی میاده. حالا اینها در سطوح مختلف هست. من خودم پژوهشی که داشتم در مورد در واقع بحث سواد رسانه‌ای، نتایجش در واقع راضی کننده بود. من 2 سال پیش تقریبا این پژوهش رو انجام دادم و نتایجش هم منتشر شد. البته گروهی که من روشون تحقیق کردم اغلب با سواد بودن، یعنی لیسانس به بالا بودن، ولی نشون میداد که در سطح این کاربران ما که از یک سطح تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستن تا حد خوبی سواد رسانه‌ایشون قابل قبول هست، یعنی نمیتونیم بگیم ضعیف هست. واسه همین من اونجا هستم گفتم که باید این بره توی قشرهای دیگه، متغیرهای دیگه، گروههای
های کرمانی، چون به 10 دقیقه پایانی اون تقریبا نقطه رسیدیم، به هر یک از دوستان 2 دقیقه فرصت دارن که یه جمع‌بندی از بحثایی که کردن رو بیشتر بریم رو سایت های راستی آزما که حالا نمیدونم تو کشورمون هستی سایت دکتر سایه شما دو دقیقتون شروع کنید.
نه حالا تو قسمت سیستم های فکت چکینگ و اینها که خب ما مدل موفقی نداریم، حتی حالا شاید جوک باشه یا گریه دار باشه که حالا دو سه تا سایت اصلی فکت چکینگ فارسی به نظرم خودشون بخشی از پروژه فیک نیوز محسوب میشن خودشون، یعنی تو اون دسته قابلیت دارم. و اگر مثلا این سایت ها را بیفتن که عموما مدلشون به این شکله که قاعدتا اینا یه زیر ساخت تکنولوژیک هم میخواهند، یعنی مبتنی بر دسترسی و تحلیل محتواهای ماشینی که بعد در اختیار یه آدم حرفه‌ای قرار بگیره، اینها رو بتونه در قالب منظمی برای حالا مخاطبین خیلی ساده تر مثلا بیان بکنه. خب این یه تکنولوژی میخواد که بتونه
به کشورهای دیگه موفق بوده آقای دکتر.
حالا این بحثای شبیه این خب خیلی جدیده، یعنی حالا اینکه موفق بوده یا نبوده رو قابل بحثه. من که میگم الان کلن این شرایط خیلی شرایط پیچیده ایه، یعنی ما با این زیر ساختای پلتفرمی و چیزایی که هست عملا به نظرم فضای سواد رسانه ای با این شیوه نجات بخش نیست، مگر اینکه واقعا بریم به سمت اینکه به لحاظ حقوقی تغییراتی توی پلتفرم ها ایجاد بکنیم بشن. بله، و اونجا اصلا این اجازه رو بدیم و این امکان رو به لحاظ شناختی، یعنی چون مثلا خانم دکتر راجع به بحث علوم شناختی گفتن دیگه، الان بخشی از سطح فهم بحث علوم شناختیه، الان بحث سر اینه آدم هایی که الان هستن سیستم عصبی و سیستم درک و تجربهشون از عالم با آدم های 200 سال پیش متفاوت شده، یعنی اصلا یه جنس دیگه متوجه میشن
اون لایه معرفت
دقیقاً شده. یعنی تو اون وقت اگر واقعا این رو بپذیریم واقعا تو سطح صرف سواد رسانه اونم به معنی ساده که تا الان وجود داشته شاید نشه در حد اقدام کرد، اگر چه حالا باید کار کرد مثلا این فضای مثلا سایت های فکت چکینگ و یا چیزهای شبیه این بالاخره باید سرمایه گذاری بشه،
بالاخره آزمون خطا بشه
از همین مثلا حال ممکنه سرمایه گذاری هنگفتی هم بشه و اینها هم باید از مالیات هایی که از در حقیقت اقتصاد جدیدی که هول و هوش
همین فضا
شکل گرفته ایجاد بشه. من یه موقعی جوکی یادم تو توییت کرده بودم حالا خیلی مورد توجه هم قرار گفتم یه مالیاتی ما باید تصویب کنیم به نام مالیات جهالت، از این سلبریتی ها و خورد سلبریتی هایی که تو فضای جدید دارن کسب درآمد میکنن، بعد یه قوانینی گذاشته بشه این پول اینها مثلا بیاد به سمت این که مثلا سایت های فکت چکینگ و اینها و مثلا آموزش سواد رسانه‌ای و تو این حوزه این چرخه مالی شون هم میشه بگه
از طرز شاید استعمال شاید دکتر تحریک ارائه کردی
نه خب حالا بعد زیر ساخته میخواد که همچین ایده، ولی میخوام بگم که این جوریه، یعنی حتی باید بره از همون حوزه هایی که این مشکل ایجاد شده ایجاد بشه.
بسیار ممنون خانم دکتر سلیمی، شما هم دو دقیقه می‌خواستید در مورد قوانین صحبت کنید.
راجع به تکنیکا من بگم،
تکنیکا رو میگین هر کدوم سلام میدین،
یه چند تاشو تصویری بگم دوست داشتم فرصت بودش مثال میزدم
بله. شما
بعد اینو نه عنواناشو میگم دوست داشتم یه مستاقشو کاملا باز کنم که دوستان مواجه بشن باش، ولی خب فرصت نیستش. از جمله تکنیکا تو بحث تصویریش اول میگم، بعد برم مورد دیگه در واقع برش و کات بندی که تو عکس وجود داره از جمله این نمونه هاست، یا مثلا کارگردانی عکس که از ابتدا در واقع با یه کارگردانی مشخص عکاسی انجام میشه، حالا ممکنه با هدفهای مختلف باشه، یکی هم هدف خوب جلوه دادن باشه، یا مثلا دستکاری عکس با اهداف تبلیغاتی که قابل اشاره هستش. آی دکتر به بحث سلبریتی ها اشاره کردن، سلبریتی ها هم میتونن خودشون سوژه اخبار جعلی باشن، هم میتونن نشر دهنده در واقع اخبار جعلی باشن و خودشون هم عملا بعضی موقع تومه میشن. مثلا خبر فرض کنید یه اتفاق مرتبط با یه سلبریتی، طرف کلیک میکنه میره به یه سایت تبلیغاتی فروش کالا و خدمات یا امتیازدهی و نظرسنجی، یا مثلا اصلا با این نگاهی که کلیک بشه کلیک اون سایت بیشتر بره بالا، یا به سایت‌های مربوط به رأی و بحث‌های انتخاباتی رأی در واقع مرتبط بشه، یا به سایت‌های غیر اخلاقی مرتبط بشه طرف. حالا یه زن نگاه خوشبینانش به سمت پویش‌های اجتماعی مفید یا حالا جنبش‌های مثلا فرض بکنید سیاسی بخواد داره، خیلی در واقع از خبرهایی که توش بحث ادعای مرگ سلیبریتی ها مطرح میشه نگاهش اینه که مثلا از طرف کارت اعتباریش رو بخوان یا مثلا وارد یه سری اطلاعات ازش بگیرن، دانلود نرم افزاری اتفاق بیفته، کنترل کامپیوترش رو در اختیار بگیرن یا کارهایی از این دست که توی این نگاه در واقع این ماجرا رو میتونن یا اعلام اخبار دروغ و کشف اون توسط خود اون منبع. من در واقع اگه اجازه
خواهم داشت جمله پایانی هم بگید که چون وقتمون خیلی کمه، آقای آزادی هم
صحبت من فقط پانش. یه چند تا از راهکارا بگم احتمالا دوستان این رو تکمیل میکنن. من میگم علاوه بر اون بحثای قانونی و مواردی که دوستان اشاره کردن، ما وارد یه سری حتی توی مورد برخوردش فرض کنید استفاده از بازی‌های دیجیتال برای کمک به تشخیص اخبار جعلی، یعنی مواجههایی رو که میتونیم ایجاد بکنیم که تو دنیا هم خیلی ازش استفاده، حتی کارت‌های بازی، یعنی بیاریم نگاه رو از سنین پایین‌تر شروع کنیم، حالا نگاه حرفه‌ای‌تر مثلا بیایم در واقع کارگروه‌های تشکیل سنجش اعتبار یا راستی آزمایی ایجاد بشه یا مبارزه کاربران، خود کاربران ورود پیدا کنن که کردن هم بعدن سایت ها یا کانال هایی رو تو این حوزه ایجاد بکنن. بحث سواد رسانه‌ای رو دوستان اشاره کردن، من میگم سواد رسانه‌ای کفایت نمیکنه، ما باید مولتی سواد داشته باشیم، سواد های نوین داشته باشیم، مسئولیت اجتماعی رو توی مخاطبا بتونیم افزایش بدیم.
بسیار ممنون. چون زمان نداریم آیا آزادی شما یه دقیقه نیم دیگه خیلی کم شده.
من خیلی کوتاه میگم
به شما خیلی کم
واسه یه مقابله با خبرهای جعلی نمیتونیم تک بودی نگاه کنیم، فقط بگیم مثلا کار برای این وسط باید مثلا سواد رسانه‌شون افزایش پیدا کنه، خیلی هم حکومت یعنی دولت باید ورود کنه به این قضیه از طریق یا قانون‌گذاری یا درخواست از پلتفرم‌ها، چیزی که توی اروپا، اتحادیه اروپا، مثلا آمریکا یا جای دیگه از پلتفرم‌ها خواستن که فضاشون رو روشن کنن در خصوص خبر جعلی، و یکی هم که اصلا زمینه آموزش و آگاهی مردم رو فراهم کنن. یکی رسانه‌ها هم این وسط نقش دارن، خبرنگاران، سردبیران خبری، رسانه دیگه مثل سابق فقط تولید کننده خبر نیست، باید بیاد این نقش دیگه‌ای بهش اضافه شده، صحت سنجی یا انتشار اطلاعات درست و رد خبرهای جعلی.
این یعنی اون چرخه خبر عوض شده.
بله، چرخه خبره از کلا رسانه‌ها یه وظیفه سنگین دیگه بهشون اضافه شده داره. یکی هم خود مردم هم باید تلاش کنن که حالا اون پیشنهادهایی که ارائه شده واسه مقابل با خبر جعلی رو یاد بگیرن که انشالله از کار برای زود باور به کاربران
متقاعد کنن،
روشنگر کاربران که مقاومن، هر پیامی رو، هر پستی رو، هر مطلبی رو مصرف نمی‌کنن.
آقای دکتر کرمانی شما صحبت‌های نهایی.
خواهش می‌کنم. من سعی می‌کنم خیلی سریع
یه دقیقه کمتر وقت داریم. یه دقیقه دیگه جمعاً.
سه تا نکته. یکی در مورد اون بحث‌های ساختاری و دلایل این که چرا در واقع اخبار جعلی اینقدر پذیرش ایجاد میشه، من خواستم این نکته هم اشاره کنم که وقتی توی جامعه رسانه های سنتی افول کنن، یعنی اصلا توی خرج روزانه خودشون بمونن و دیگه اصلا نه دغدغه محتوا نداشته باشن، این اتفاق میفته. بنابراین یکی از راهاش غیر از اون بحث سواد رسانی تقویت این رسانه ها. ببینید من چند روز هفته پیش فکر میکنم یه روزنامه خوندم به طور تصادفی، روزنامه ورزشی هم بود، 8 صفحه بود، کلا 4 صفحهش کامل تبلیغ بود، تو 4 صفحه دیگه حداقل 50 تا ایراد تایپی و نگارشی وجود داشت. خب چرا مخاطب دیگه بره سمت اینها؟ بس در واقع نهایی همون بس ماشین لرنینگ، یادگیری ماشینی تو حوزه در واقع فیک نیوز هست که برای زبان فارسی کاری نشده. ما حالا بس علوم شبه محاسباتی رو داریم هی با سازمان ها و جای مختلف میریم صحبت میکنیم که بیان اینو بریم به سمتش، ولی این هم تمایلی وجود نداره و آسیب میزنه.
آقای دکتر کرمانی خیلی ممنون، آقای دکتر سلیم ممنونم، خانم دکتر سلیمی ممنونم، آقای آزادی بسیار ممنون. به پایان برنامه رسیدیم. از همه شنوندگان عزیز و مهمانان محترم خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون به خیر باشه. انشاءالله در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. در ادامه برنامه های شبانگاهی رادیو گفتگو، برنامه ریحان تقدیم به شما عزیزان میشه.
شما معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برام مهمه.
اون نوع حجابتون رو قبول؟
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بر آن طی می شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور.
که بسیار مهم هست استحکام پیوند خانواده با رعایت حجاب و رعایت عفاف هست. اساساً اگر ما در یک مقایسه تطبیقی به این موضوع نگاه بکنیم، اون چیزی که در غرب اتفاق افتاده، فرایند بدپوششی باعث شده که چقدر تحریک جنسی در جامعه بالا رفته، به همون میزان آرامش جامعه پایین اومده، به همون میزان تحکیم بنیان خانواده به مخاطره افتاده و در واقع شاهد فروپاشی خانواده هستیم. میخوام اینو عرض بکنم که مهمترین و ارزشمندترین اثر حجاب در جامعه پیوند خانواده است. وقتی که یک خانوم با حجاب خودش نشون میده که یک چارچوبی برای خودش قائله و هر آنچی که نیاز از جلوگری، نیاز از خودآرایی هست در خانواده اون رو منتقل میکنه، این باعث میشه که این خانواده مستحکم بشه. این مرد، این خانواده فقط یک نفر رو در واقع برای آرامش زندگی خودش انتخاب میکنه و همه زیبایی ها و همه نیاز ها رو در وجود این همسر خودش میبینه، یا خانوم یک خانواده همه جلوه‌گری هایی که به هر حال تو وجود زن هست رو برای همسرش در واقع خرج میکنه، ولذا این باعث تحکیم بنیان خانواده میشه. یعنی مهمترین اثر حجاب و عفاف تحکیم بنیان خانواده است، ولذا ما امروز میبینیم که در غرب جنبشی به نام هد کاورینگ ویمن پیش اومده، یعنی زنانی که با پوشاندن سر در جامعه حضور پیدا میکنن. چرا؟ چون میگن این پوشش سر و پوشیدگی باعث میشه که ما در جامعه عزت و کرامت داشته باشیم و خانواده مستحکم رو رقم بزنیم. لذا میبینیم که مهمترین بحثش در واقع اون شاهد خانواده مستحکم متعالی دارای آرامش هستیم که این مهمترین پیامد حجاب و عفاف.
سارا جوزف تازه مسلمان انگلیسیه که در سال 1971 در لندن متولد شد و در سن 16 سالگی مسلمان شد. او همکنون مدیریت یک مجله اسلامی رو به عهده داره که در اون به ارائه شیوه زندگی مسلمانان بر اساس تعالیم اسلامی میپردازه و نخستین زن مسلمان اروپایی که وارد این عرصه شده. وی همچنین معتقده که خانواده و زن اهمیت بسیاری در اسلام داره و زنان صرفاً برای لذت روی مردان نیستند و همه زنان اروپایی که به اسلام گرایش پیدا کردند در جستجوی یک شیوه زندگی زیبا و محفوظ از تمامی افرادهای فمینیسم غربی که حقیقتاً روشی نادرست. وی همچنین معتقده که خانواده و زن اهمیت بسیاری در اسلام داره و زنان صرفاً برای لذت جوی مردان نیستن و همه زنان اروپایی که به اسلام گرایش پیدا کردند در جستجوی یک شیوه زندگی زیبا